ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران به دنبال مذاکره مستقیم با آمریکا نیست. آمریکا میگوید دولت عراق امضای قرارداد خرید اسلحه از ایران را رد کرده است. سوریه جایگاه افغانستان را به عنوان پناهجوترین کشور جهان خواهد گرفت. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره مستقیم با آمریکا نیست. مجید تخت‌روانچی سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت مذاکره با آمریکا در دستور کار قرار ندارد و هر گونه مذاکره با دولت آمریکا در چارچوب بحث‌های هسته‌ای انجام خواهد شد. به گفته این عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی نه مجاز است و نه در پی برقراری روابط دو جانبه با آمریکا است. آقای تخت‌روانچی در این حال گفت که پس از توافق هسته‌ای فضای رقابتی شدیدی برای برقراری روابط با ایران در بین کشورهای مختلف به ویژه اروپا به وجود آمده است. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه خبر داد دولت عراق امضای قرارداد خرید سلاح از ایران را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی در این باره گفت دولت آمریکا نگرانی‌های خود درباره امضای هر گونه قرارداد خرید سلاح از ایران را با مقامات دولت عراق در بالاترین سطح مطرح کرده است. به گفته آقای کارنی، وزارت دفاع عراق در بیانیه امضای قرارداد خرید سلاح از ایران را رد کرده است. این مقام رسمی کاخ سفید گفته دولت عراق به مقامات ایالات متحده اطمینان داده که همچنان در این باره تحقیق خواهد کرد. پیشتر سفیر ایران در عراق نیز امضای قرارداد خرید سلاح میان دو کشور را رد کرده بود. سازمان ملل میگوید سوریه تا پایان سال جایگاه افغانستان را به عنوان پناهجوترین کشور جهان میگیرد. به گفته آنتونیو گوترس، کمیسر ارشد امور پناهندگان سازمان ملل، انتظار می‌رود شمار پناهندگان سوری تا پایان سال از مرز 4 میلیون نفر فراتر برود. آنتونیو گوترس روز سه‌شنبه با ابراز تأسف از اینکه سوریه ظرف 5 سال از جایگاه دومین کشور پناهنده پذیر در حال تبدیل شدن به پناهنده زادترین کشور جهان است، از بشار اسد خواست اجازه دسترسی مردم سوریه به کمک‌های انسان دوستانه جهانی را بدهد. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. در واشنگتن به دنبال انتشار خبر مربوط به تصمیم‌گیری وزیر دفاع آمریکا برای کاهش کارکنان و تجهیزات سنگین ارتش این کشور، اعضای کنگره و کارشناسان سیاسی و نظامی نسبت به چنین تصمیمی ابراز تردید کرده و می‌گویند که کاستن از توانایی‌های نظامی آمریکا برای امنیت ملی آمریکا پیامدهایی خواهد داشت. 24 ساعت پس از اینکه چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا طرح کاهش در نیروهای مسلح این کشور را ارائه کرد، روز سه‌شنبه مقام‌های ارشد دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره مخالفت خود را با آن آشکار کردند. سناتور کارل لوین، رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا، گفت که طرح پیشنهادی وزیر دفاع چالش بسیار بزرگی برای کنگره خواهد بود. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
بامداد روز سه‌شنبه وزارت دفاع آمریکا اطلاع داد که کنفرانس مطبوعاتی مربوط به طرح پیشنهادی بودجه کاهش نیروهای مسلح لغو شده است. دلیلی برای لغو این کنفرانس مطبوعاتی اعلام نشده، ولی خبرگزاری اسوسییتد پرس در اظهار نظر درباره طرح چک هیگل میگوید که به نظر میرسد کنگره از آمادگی لازم برای تصمیم در مورد چنین طرحی برخوردار نیست، به ویژه که انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر آینده در پیش است. بودجه دفاعی سال آینده آمریکا که در 4 مارس آینده برابر با 13 اسفند ماه به طور رسمی تسلیم کنگره می شود، 496 میلیارد دلار است که 26 میلیارد دلار نیز به صورت جداگانه به آن اضافه خواهد شد. در چارچوب کاهش پیشنهادی 120 هزار از نیروهای پرسنل و ذخیره کنار گذاشته می شوند و نیمی از رزمناوهای نیروی دریایی آمریکا، ناوگان هوایی موسوم به U-2 و A-10 از نیروی هوایی ایالات متحده بازنشسته می شوند. در کادر فرماندهان عالی رتبه نیز تغییراتی صورت خواهد گرفت. کاهش در بودجه‌های دفاعی آمریکا تنها به سال آینده میلادی محدود نمی‌شود و بر اساس سقفی که پیش از این در زمینه کاستن از هزینه‌های دولتی توسط کنگره تصویب شده تا سال 2022 میلادی و به عبارتی طی 8 سال آینده این کاهش‌ها ادامه خواهد یافت. هسته مرکزی کاهش بودجه دفاعی بر این طرح متمرکز شده که نیروهای مسلح آمریکا از این پس به هیچ جنگ زمینی بزرگ و طولانی مبادرت نخواهند کرد. در عوض تأکید بر نیروهای سریع العمل با کاربرد چندسویه ارتش خواهد بود که در مسافتهای طولانی مانند قاره آسیا قادر به رزم هوشمندانه باشند. در صورت تصویب بودجه دفاعی پیشنهادی دولت اوباما، پرسنل فعال ارتش از 522 هزار تن به 440 هزار تا 450 هزار تن کاهش خواهد یافت. به عبارتی، کوچکترین حجم از حیث نیرو که پیش از جنگ دوم جهانی در آمریکا وجود داشت.
گزارشی بود از نادر صدیقی. اما خبرگزاری‌های ایران روز سه‌شنبه گزارش دادند که خانه میرزا کاشف السلطنه، مشهور به پدر چای ایران، در قفلت سازمان میراث فرهنگی غارت شده است. این بنا در فهرست خانه‌های تاریخی اداره کل میراث فرهنگی تهران ثبت نشده است. در این زمینه بیشتر می‌شنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از سجاد عسکری، دبیر کمیته پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران، این خانه که در محله شمیران تهران در خیابان شریعتی واقع شده، تا پیش از انقلاب اخیر مصر در اجاره دفتر حافظ منافع مصر در ایران بوده، اما پس از تعطیلی این دفتر بنا متروکه شده است. بر اساس اطلاعات اهالی محل، کاشی‌ها، درها، پنجره‌های با ارزش، آینه‌کاری ها و تمامی ملحقات نفیس این خانه با همکاری سرایدار یا مالک قبلی خانه و عتیق فروشان منطقه شمیران با پتک و تیشه از جای کنده شده و به غارت رفته است. به گفته سجاد عسکری، این بنا در لیست خانه‌های تاریخی اداره کل میراث فرهنگی تهران ثبت نشده و به همین خاطر این سازمان واکنشی به این خبر نشان نمی‌دهد. و افزوده است اداره کل میراث فرهنگی تهران به گفته او متاسفانه این بنا را در فهرست آثار ملی کشور ثبت نکرده است. به همین دلیل نمیتوان به صورت قطعی گفت که این بنا حتی در فهرست آثار ارزشمند واجد ثبت استان تهران قرار داشته باشد. آقای عسکری درباره مالکیت این خانه به خبرگزاری میراث فرهنگی گفته که در برخی منابع به نام محمد میرزا کاشف السلطنه، مشهور به چایکار، ثبت شده است. کسی که در سال 1279 هجری شمسی موفق به کشت چای در باغهای لاهیجان و کلارآباد شد. گذشته از چایکاری، کاشف السلطنه نواده عباس میرزا و از نویسندگان و مشروطه‌خواهان دوره قاجار و پهلوی، پایه‌گذار شهرداری در تهران به معنای جدید آن است. او علاوه بر تنظیم کتابچه قانون بلدیه، خیابانها و کوچه های تهران را نامگذاری کرد و برنامه رفتگری، نظارت معابر و ایجاد روشنایی در خیابانها با چراغ برق را نیز به اجرا درآورد. سجاد عسکری، دبیر کمیته پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران، درباره آینده این خانه به خبرگزاری ایسنا گفته است که این خانه به مبلغ 25 میلیارد تومان به شخصی دیگر واگذار شده و بر اساس منابع محلی احتمالاً مالک جدید این بنا را خواهد کوبید و به جای آن یک آسمان خراش خواهد ساخت. در سالهای اخیر روندی آغاز شده که بر اساس آن با حکم دیوان عدالت اداری آثاری از فهرست بناهای تاریخی و ملی ایران خارج و سپس تخریب می شوند. سازمان میراث فرهنگی بارها و با نوشتن چندین نامه به این روند و احکام دیوان عدالت اداری اعتراض کرده است.
گزارشی بود از حسین قویمی و حالا نوبت می رسد به مروری بر روزنامه های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
جهان صنعت امروز در گزارشی خبر داده که دلار از 3000 تومان گذشت و نوشته که روز گذشته در معاملات بازار ارز تهران قیمت دلار بعد از چند هفته که پایین‌تر از 3000 تومان بود یک بار دیگر از مرز 3000 تومان گذشته و البته بنوشته این روزنامه قیمت سکه طرح جدید هم با 25000 تومان افزایش به 993300 تومان و سکه طرح قدیم هم با 27000 تومان افزایش به 993000 تومان رسیده در آستانه 1 میلیون تومان شدن دوباره هست سکه طلا. روزنامه جهان صنعت نوشته که برخی از کارشناسان با توجه به اینکه مذاکرات ژنو هم روند مثبتی رو طی می‌کنه تاکید کردن که این افزایش قیمت به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی درباره هدفمندی یارانه‌ها است و اگر دولت شفاف بکنه این طرح رو که در سال 93 چگونه اجرا خواهد شد ممکن است این شوک ارزی برطرف بشه. روزنامه جامعه جمع هم از افزایش غیر منتظری قیمت ارز و سکه خبر داده. این روزنامه از قول کارشناسان پولی و مالی نوشته که به گمان عده‌ای از این کارشناسان بازار به استقبال شب عید رفته و غیر طبیعی نیست این گرانی‌ها، اما برخی دیگر به نوشته این روزنامه گفتن که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این تأثیر رو گذاشته و این گرانی‌ها رو ایجاد کرده و گروهی دیگر هم معتقدند به نوشته روزنامه جامعه جمع که این افزایش قیمت در ارتباط با گرانی و افزایش قیمت در بازارهای جهانی هست.
آقای رفیع‌زاده، طرح سوال تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر اطلاعات چطور در روزنامه‌های امروز بازتاب پیدا کرده؟
امروز روزنامه‌هایی مثل اعتماد و آرمان گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن و البته روزنامه ابتکار هم گزارش مشابهی منتشر کرده. روزنامه اعتماد نوشته که طرح سوال از آقای محمود علوی وزیر اطلاعات که با 21 محور مطرح شده از سوی اقلیت جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی هست. روزنامه اعتماد اشاره کرده که بیشتر این 21 محور مطرح شده در این سوال هیچ ربطی به وزیر اطلاعات نداره، برخیش درباره وزیر خارجه است، برخی درباره شورای عالی امنیت ملی و حتی برخی از محورهای سوال از وزیر اطلاعات در ارتباط با مواضع آقای حسن روحانی رئیس جمهوری هست و روزنامه اعتماد تاکید کرده که این گروه اقلیت پایداری تلاش میکنن که دولت آقای روحانی رو در مجلس تحت فشار بذارن. روزنامه آرمان هم امروز نظر مشابهی داره. این روزنامه اشاره کرده که این گروه یعنی گروه اقلیت که وابسته به جبهه پایداری هستند و کاندیدای مورد نظرشون در انتخابات ریاست جمهوری آقای سعید جلیلی بود، چون نتونستن شکست خودشون رو باور کنن تلاش میکنن دولت آقای روحانی رو در مجلس تحت فشار بگذارن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند گزارشی داره از حضور وزیر نفت در شورای شهر تهران و تعیین آلاینده بودن بنزین در 5 سال گذشته.
روزنامه شهروند گزارش داده که آقای بیژن نامدار زنگنه روز گذشته در جلسه شورای شهر تهران حاضر شده و اول نکته ای رو که بنوشته این روزنامه آقای نامدار زنگنه پذیرفته این هست که بنزینی که در 5 سال گذشته از سوی وزارت نفت تأمین شده و در جایگاه‌های ارزی بنزین عرضه شده آلاینده بوده. ایشون تاکید کرده که ما ممنوع کردیم ورود این بنزین‌های ساخت پتروشیمی رو به تهران و از این پس این بنزین‌ها در تهران دست کم توزیع نخواهند شد. آقای بیژن نامدار زنگنه در این حال گفته که آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران به ایشون وعده داده که اگر وزارت نفت کمک کنه به شهرداری برای توسعه متروی تهران میتونه از مصرف بنزین در تهران کم کنه. آقای بیژن نامدار زنگنه هم در جلسه رسمی شورای شهر تهران وعده داده که 500 میلیون دلار از درآمدهای وزارت نفت رو صرف کاهش آلودگی هوا در کشور از جمله در شهر تهران و توسعه مترو خواهد کرد.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده. در فرصت باقی مونده خبرهای دیگری رو هم به اطلاعتون میرسونم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید فرقی بین حقوق شهروندی شیعه و سنی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی که روز سه‌شنبه در بندر عباس صحبت میکرد با تاکید بر اینکه دولتش به مردم قول داده که همه به طور مساوی از حقوق شهروندی برخوردار باشند، گفت در این راستا فرقی بین شیعیان و اهل سنت وجود ندارد. روز سه‌شنبه دست کم 43 نفر در حمله مردان مسلح به یک مدرسه در شمال نیجریه کشته شدند. در این حمله که با تیراندازی و انفجار همراه بوده، ساختمان دبیرستانی در استان یوبه در شمال نیجریه منهدم شده است. شبه نظامیان وابسته به گروه‌های بوکو حرام به عنوان عاملان احتمالی این حمله از سوی خبرگزاری‌های بین‌المللی معرفی شدند. این گروه شیوه آموزش غربی را گناه می‌داند و بر این اساس تاکنون حملات مشابه دیگری علیه مدارس انجام داده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.